با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. من مومین احمدی خلاصه خبرهای جهان و تاجیکستان را تقدیم میکنم. امروز 4 اپریل است. نگاهی کوتاه به محتوای برنامه. برای دادرسی که حکمی سفید صادر کرده بود 9 سالی زندان خواستند. سید احمدزاده از همکسبانش خواست او را سفید کنند. مرکز برای آسان کردن زندگی در غربت در شهری وحدت به زنان پناهجوی افغان راه های کاهش افسردگی و ناراحتی های روانی را یاد می دهند.
تمام هدف ما همی است که خانمایی که در این جمعی های وقتی که از این جمعه برایان فکر راحت داشته باشند.
اگر در حکومت تاجیکستان وزیر می بودید چی می کردید؟ کدام مشکل اقتصادی و اجتماعی را حل می نمودید؟
اگر من رئیس میگم سری وقت همون معاش مردم رو میدادم، سری وقت میدادم، هم با کار تامین میکردم.
دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده رستم سید احمدزاده دادرسی رو که با صادر کردن حکم سفید معروف بود با پایان رسوند. سید احمدزاده که 9 ماه پیش بازداشت شد اتهامات را رد کرده است. دادستان که رستم سید احمدزاده را از جمله به قلابی متهم میکند خواسته است که او به 9 سال زندان محکوم شود. تفصیلات در گزارش مولا رجب یوسفی و نگاره فضل دین از شهر دوشنبه.
رستم سید احمدزاده برآمد خود را با جمله سخنی آخری سودشونده بیگناه شروع کرده است. دادرسی پیشین گفته است شما می دانید که من برای چی در اینجا هستم؟ برای پس گرداندن پرونده های غیر قانونی تفتیشات و سفید نمودن پرونده های به اساسی که باعث به مجازات افراد بیگناه می شدند. پایان اقتباس. سید احمدزاده گفته است حکم های سفیدی که او صادر کرد در دایره قانون و با دلایل های ثابت صادر شدند. آخرین مرافع رستم سید احمدزاده 3 اپریل پشت سر من در بنای بازداشتگاه موقت برگزار شد. خبرنگاران را به مرافع راه ندادند. 2 شرکتدار مرافع بر ادای آزادی گفتند دادرس پیشین قریب 1 ساعت سخن آخرین خود را به دادگاه ارائه کرد. دادستان رستم سید احمدزاده را به آن متهم میکند که حکمی به قوه قانون ندرآمده را بر ادای آزادی ارسال کرده است. خود سید احمدزاده در دادگاه این را رد کرده گفته است بر ادای آزادی یگان خبر نفرستاده است. ماموریت ادای آزادی هم در نامه به دادگاه همه گونه همکاری با رستم سید احمدزاده را رد کرده بود. مقامات این دادرسی پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفورو را به قلابی برآمدن از حد وکالت خدمتی غیرقانونی صادر کردن حکم و رسانیدن خبری بر دروغ متهم میکنند. به گفته 2 شرکتدار مرافع رستم سید احمدزاده همه اتهام را رد کرده طلب نموده است که او را آزاد نمایند. قضیه رستم سید احمدزاده اساسا به خاطر صادر کردن حکم سفید باعث توجه شد. در تاجیکستان حکم های سفید ناچیز است، چیزی که به گفته حقوق‌شناسان مستقلیت نظام دادگاهی را در کشور زیر سوال می‌برد.
مقامات سعودی بعضی مقامات زیر نظارت سخت گرفته که برای همین حکم سفید برآورده نمی‌تونند. دانم که هم بیکار می‌کنند، بعد خود سمو سعودی و پرابلم های جدی پیدا می‌شد سرش. پروکوراتور وای به اعتراض می‌بیارد، نه ولی حکم اپی بیکار شدنش می‌شد.
دادرس دادگاه عالی به خانه مشورتی رفته است و احتمال روزهای نزدیک حکم دادگاه در نسبت رستم سید احمدزاده صادر شود. حکمی که به گفته بعضی از حقوق‌شناسان بالای نظام دادگاهی و دادرس‌هایی که می‌خواهند حکم سفید صادر کنند شاید به تاثیر نماند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی دوشنبه.
در کشورهای دموکراتی و پیشرفته دادگاه پرونده های گمانبران را بررسی میکند و اگر دلیلی ثابت نیافت بازداشت شده را رها میکنند. بیگناه دانستن بازداشت شده در دادگاه های تاجیکستان خیلی کم اتفاق میافتد. پیش از برنامه از جمشید یاروف حقوق شناس تاجیکی مقیم اروپا پرسیدم که چرا دادرس های تاجیک تلاش میکنند که بازداشت شده را بیگناه اعلان نکنند و به قول حکم سفید صادر نکنند.
یعنی که مقامات قدرتی تاجیکستان، پراکوراتورا، تفتیشات هیچگاه خطا نمیکنند. گویا در این مقامات شخصان فعالیت میکنند که تمام فعالیتشون از روی قانون قاعده است و خیلی که اگر دونیم پرونده تو به سر سود رفتن و سود رو مستقلا یک محاکمه کند و با خلاصه برارت که باید معیب دار کنی برارم یا که سفیدش کنند، اول پرونده در دستی مفتیش میغلطد، مفتیش همه طرف ها گویا همه طرف ها اون رو میسنجد. وقتی که پرونده به اتمام میرسد حتما با پراکورور ارسال کرده میشود. پراکورور درستی اون رو تصدیق میکند و اون رو برای براوردن برای ماهیتان دیدن و سود ارسال میکند. بینید در اینجا علاقه دو مقامات، دو زینه بسیار هم منفیدار هستند که پرونده سفید هیچ گوه نشود. چون که اگر در محاکمه سودی دور کننده سفید کرده شود، یعنی این دو نفر، یعنی این دو نفر یا این دو سیستم تفتیشات پیشکی و نظارت پرکروری صفر بوده است. یعنی که این آدمان از وظیفه خود برآمده نمیتوانند، شخص بیگناه رو آنها با جوابگاری جنایتی کشیدن و شخص بیگناه رو با جوابگاری جنایتی کشیدن، این خودش علاکه یک جنایت است در ماده کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان. از این لحاظ فشار بالای مقامات سودی میبراید.
جمشید یارف حقوقشناس و رئیس بنیاد بزرگمهر بود که از لهستان یا پولشه با ما صحبت میکرد. فعالان در ازبکستان خواستند با دو منصبداری دولتی که با تجاوز دو یتیم دختر نابالغ متهم می شوند جزای سخت داده شود. دو سال پیش مدیر یک یتیم خانه در شهر اورگنج ازبکستان چند دختر نابالغ را به همخوابگی با دو منصبدار مجبور کرده است. هرچند حادثه آشکار شد اما منصبداران زندانی نشدند. زرنگیز نوروز شاه گزارش می دهد.
در ازبکستان سری آشکار شد که سر و صدای زیادی جامعه را به بار آورد. آن را آخر ماه مارس خبرنگاران طرح نیمالچی اوز رسانه‌ای کردند. دو منصبدار دولت به ناموس دخترچه‌های یتیمخانه اورگنج تجاوز می‌کردند. مدیری پرورشگاه سال 2021 سه دختر نابالغ را مجبور کرده است با منصبداران محلی همخوابه شوند. مقامداران در عوض به یتیمخانه غذا و جهاز می‌دادند.
اولی ماه می سال 2021 او عزیزه را که آن زمان حتی 16 ساله نبود انتخاب کرد. او را مجبور کرد که با یک شناسش هم خوابه شود. دختر نمی خواست و سرکشی می کرد. مدیر با تیرک آشخانه دادر خردسال او را در پیش چشم همه کودکان زد.
به نوشته تحقیقگران تقریبا 10 ماه رهبری ریاست ولایتی عدلیه و رئیس اداره حالت‌های فوق‌العاده در ناحیه نابالغان را تجاوز کردند. آنها دختران را به خانه‌های دولتی می‌بردند و گاهی هم در خود یتیمخانه با آنها هم خوابه می‌شدند. قربانی از همه خوردی همگی 15 سال داشته است. رهبری یتیمخانه در دادگاه گفت کسی دختران را مجبور به رابطه جنسی نکرده است. مدیر را سال گذشته به 5.5 سال زندان محکوم کردند. دو منصبدار دیگر در آزادی ماندند. فقط 1.5 سال حق بیرون شدن از محل زیست را ندارند. دادستانی کلی ازبکستان علیه این حکم اعتراض کرد و از دادگاه خواست آن را بیکار و پرونده را بازبینی کند. در وزارت عدلیه و حالت‌های فوق‌العاده گفتند بعد آغاز شدن پرونده جنایتی فوراً منصبداران از کار رانده شدند. قصه تجاوز تربیت گیرندگان یتیمخانه را اخیراً امبودسمن کودک ازبکستان و نمایندگان دستگاه پرزیدنت شرح دادند. اکثریت خواستاری سخت‌تر شدن جزا برای چنین جنایت‌ها شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با یادآوری از موردهای دیگری دست درازی به نابالغان، مقامات را در بی‌توجهی به این مسئله عیب‌دار می‌کنند.
در شهر وحدت در کنار دوشنبه مرکزی را برای زنان پناهجوی افغان باز کردند تا برای رفع مشکلات روحی و روانی این طبقه رنج و آزار دیده کمک نمایند. در مرکز آریانا بغیر از دوره های آموزشی کامپیوتر و موسیقی به زنان راه های رفع افسردگی و دیگر مشکلی های روانی را می آموزند. سرمناز روح الله و نگاره فضل‌دین به این مرکز رفتند.
اینجا یک دری امید برای ده ها زنی افغانستانی است که در تاجیکستان پناه جستند. آنها در اینجا مشورت های سودمند، درس های رسامی و موسیقی و آرایشگری می گیرند. هدیه سادات هم پناهنده است ولی با یک اقدام خود توانست با ده ها همتای خود نیرو دهد و دانش های روانشناسی خود را به کار انداخت. شکیلا محمدی یکی از آنهاست که افسردگیش را اینجا تبابت می کند. هم درسی روانشناسی می گیرد و هم بدنسازی. به گفته او این مرکز توانسته راهی برون رفت از افسردگی و بیکاری مهاجران را فراهم کند.
کسانی که در اینجا مهاجر هستند، به خصوص خانم های مهاجر، در اینجا بسیار استرس دارند از لحاظ خانوادگی، از لحاظ بیرونی، از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی فشارهای روحی روانی دارند. ما در اینجا به خاطر این میاییم که بتانیم امون استرس ها، امون تشویش هایی که در دل ما هست، در ذهن ما هست و همیشه باش سر و کار داره و ما را با مشکل مواجه ساخته، او را رفع بسازیم و از بین ببریم.
روانشناس هدیه صداد از این خوشحال است که توانسته برای هموطنانش که روزهای سخت و مصیبت‌های زیادی را پشت سر کردند کار انجام دهد.
و تمام هدف ما همی است که خانمایی که در این جمعی وقتی که از این جمعی براین فکر راحت داشته باشند و از استرس ها، از مشکلاتشان کمک امکان شده بتانیم سپکتر بسازیم، چی از نظر جسمی، چی از نظر روحی.
مرکز آموزشی اوریانا در شهری وحدت برای افغانستانی های مقیم تاجیکستان تأسیس یافته تدریجا گسترش پیدا کرد و درهای خود را برای ساکنان محلی نیز باز نمود.
200 300 نفر ما شاگرد تاجیک داریم که در از منطقه های دوردست وحدت میان که داخل وحدت مرکز شده باشند به جمع میآیند.
مهاجران افغانستانی میگویند مرکز را با کمک مالی پناهندگان تأسیس داده و از همین حساب مبلغ اجاره و معاش آموزگاران را پرداخت میکنند. حالا اینجا نزدیک 20 آموزگار کار میکند و مؤسسان این مرکز امید دارند با پیدا شدن سرپرست مشکل اقتصادی مرکز را حل کنند.
در صدد هزی هستیم که از هر روی که شود به نه تنها مردم خود، به همه جامعه خدمت برسانیم و اگر کسی بخواهد که کمک کنه ما با آغوش باز میپذیریم.
تأسیس چنین یک مرکز آموزشی برای پناهندگان 30 سالی گوناگون در حال است که بعد از سر قدرت آمدن طالبان یک قسمی از افغانستانی ها به تاجیکستان فرار کردند. حالا اکثر این پناهنده ها در شهر وحدت زندگی می کنند و برای بهتر کردن وضع خود تشبث کاری ها می کنند، اما خود به کمک های مادی و معنوی نیاز دارند. سروینوز روحلو، نگار فضل دین، آزادی، شهر وحدت.
اگر شما وزیر می بودید، پیش از همه کدام کاری مهم را در تاجیکستان به انجام می رسوندید؟ کدام مشکل سخت اقتصادی و اجتماعی را حل می کردید؟ بیکاری، بیخانگی و یا مسئله دیگر؟ و یا خودی وزیر چگونه شخصی باید باشد؟ همکاری ما شهلای عبدالله در دوشنبه از ساکنان این سوال را پرسید.
اگر من رئیس میشدم، سری وقت همون معاش مردم می دادم، سری وقت می دادم، هم به کار تامین می کردم.
اکنون جدا همون دانش هم کردم برای اینکه اوزی یک حالا آدم دانش داره، لیکن همون یگان تاوا یگان چیز نداره، کلون چی وظیفه بلند بر آمده نمیتونه.
دستگیری خلق کمبغل، خلق کم بیزاعت، خصوصا یتیم و یتیم داران.
یگان بار خدمت های زینا هیچ نکردم. حالا
گپ منصب با نه گپ من کار دانستم با امین سواد شدنش در کار آدم ها. بعد آدمی با فرهنگ شدن از در کور امین حضر بسیار امین است که پول کتی وظیفه می خران این خشن از در کنه
ملهای آباد کنن برای دوشنبه بسیار جا شکستگی کندگی نمازن این تکسیل بومدن در پروبکای الله یقین این خیلی جا الله کندگی های آباد شوه پویده خلق های کوخی مثلا من نشد رسخود همین موشین هم اکانوم میشه نسل دنگل دنگل چکار که شکست وایده
معامله را خوب بکردم با خلق. من اینوالید من این میوزی بعضی جو میرم من دکومن حجت دارم من طرف دولت من را حکومت دولت حجت دادگی بعضی بانیسو بعضی انمی کارگرای پسته که در سطح پستی کار میکنن خطیط معامله خوب ندارن.
در کدام وزارت که وزیر شود باید که رفته در اونجا بیند که چی دارد هم وزارت؟ مثال وزارت تندرستی را گیریم، برای هم وزارت تندرستی را از همه عرض شکایت همه داد و فیغان مردم خلاص کردن، بعد که وزیر یک پروگرام سازد. پروگرام نیست، هر یک متخصیص های موند که همه متخصیص به کاری همه خودش جواب دید.
برنامه به پایان رسید، تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
من به قول خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
سر. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیشت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سازمان ملل متحد مرگ کمش 501 کودک را از ابتدای حمله گسترده روسیه به اوکراین تصدیق می کند. در این باره مدیر بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یونیسف کاترین راسل خبر داد. این تنها موارد هایی است که سازمان ملل تصدیق کرده است. رقم های واقعی احتمال بیشتر هستند و زیان برای خانواده های ضرر دیده تصور ناپذیر، نوشته است در تویتر. بجز این قریب 1000 کودک اوکراین مجروح شده، جراحات های ظاهری و باطنی که آنها در جریان جنگ می بردارند تمام عمر همراهشون خواهد ماند. افسود است مدیر یونیسف. هر کودک صرف نظر از آن که در کجا زندگی می کند باید در شرایط آسایشته به وای رسد. هیچ کودک نباید دوران کودکی را اثر گذراند که با خشونت و ترس آمیخته است. این در حال است که دادستانی کلی اوکراین می گوید تا 3 اپریل امسال در پی خشونت روسیه 467 کودک کشته شده، 944 نفر دیگر جراحت برداشتند. دادستانی خبر داده است که این رقمها نهایی نیستند. اکنون میاییم به تاجیکستان. یک شهروند تاجیکستان را به مدت 100 سال از روسیه راندند. نسخه قرار اخراج علیجان رحمانوف را حامی حقوق مهاجران کریم جان یوروف نشر کرده است. بر اساس آن مهاجر تاجیک از 3 اپریل سال 2023 تا 2123 حق درآمدن را به روسیه ندارد. این جوان تاجیک حالا 26 سال است و اگر عمر وفا کند تنها در 126 سالگی حق رفتن را به روسیه پیدا خواهد کرد. نشر مقامات روسیه معلوم نیست. کریم جان یوروف حامی حقوق مهاجران تاجیک گفت علی جان را تنها برای نقض قاعده بودوباش در روسیه گناهگار کردند. در گذشته یک جوان دیگری تاجیک را برای 99 سال از روسیه رانده بودند، ولی بار اول شاهدی یک عصر اخراج شدن مهاجر از روسیه میشویم، افزود او. این حامی حقوق گفت چنین تصمیم ها را بعضی از مقامداران روز زمان میگیرند که مهاجران برای دفاع از حقوق خود پای فشاری میکنند. در چند سال اخیر بیش از 200 هزار مهاجر تاجیک از روسیه رانده شدند. معمولا مهاجران را از 3 تا 25 سال اخراج میکنند. نظامیان اوکراین روز 4 اپریل گفتند نیروهای روسیه شب گذشته با استفاده از پهباد یا هواپیماهای بی سرنشین ایرانی به انشاءات غیر نظامی در ولایت ادسا ضربه زده آنها را ویران کردند. در این زمان جنگ در بخمود ادامه دارد، هرچند روسیه میگوید که آن را به تمام اشغال کرده است. نیروهای هوایی اوکراین گفتند روسیه روز 4 اپریل با 17 پهباد شهید به ادسا حمله کرد، ولی سیستم دفاعی هوایی 14 تایان را از بین برده است. در این حمله ها کسی آسیب ندیده، ولی بعضی از انشاءات آتش گرفتند. نیروهای روسیه حمله ها را در شهر بخمود که ماهای گذشته صحنه نبردهای شدید بود ادامه می دهند. اوکراین گفت تنها در یک روز گذشته 69 حمله نیروهای روسیه را برگرداندند. قرار است روز 5 اپریل الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با سفری رسمی وارد دوشنبه شود. وزارت کارهای خارجی با نشر بیانیه گفت در جریان سفر الهام علیف با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مسائل همکاری های دو جانبه را بررسی می کنند. انتظار می رود چند سند همکاری به امضا خواهد رسید. در کشور با وجود همکاری های سیاسی تجارت زیاد ندارند. دو کشور با وجود همکاری های سیاسی تجارت زیاد ندارند و سال گذشته داد و گرفت مال بین تاجیکستان و آذربایجان تقریبا 5 میلیون دلار را در بر گرفته است. دادگاه سنگوار طویلدر پیشین یک ساکن 61 ساله ناحیه را برای برگزاری مراسم حاج زیارت بیش از 6000 سامان جریمه بست. بنابر قرار دادگاه ساکن دهی شاه در اولین ماه فوریه پس از بازگشت از زیارت مکه و مدینه معرکه آراسته به بیشتر از 20 نفر ضیافت داده است که مخالف قانون بوده است. دادگاه گفته است نامبرده برای این کارش بیشتر از 6000 سامانی و اندکی بیشتر از 600 دلار جریمه شد. بر اساس قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان برگزار کردن حاج طلبان، حاج زیارت و حاج آشی منع است. این قانون بحث برانگیز را که چندین سال پیش قبول شده است، حامیان حقوق دخالت به حریم خصوصی و آزادی های بنیادی مردم در تاجیکستان می شمارند. ترکمنستان در میان کشورهای دهگانه ای که شهروندانشان در ترکیه رسما کار میکنند جایگاه سوم را گرفته است. در این باره بنیاد ترکمنی هلسینکی با استناد به معلومات پژوهشگاه ترکشناسی خبر داده است. خدمات مهاجرت ترکیه اطلاع داد که در حال حاضر 222,090 ترکمنستانی در این کشور رسما کار و زندگی میکنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده رستم سید احمدزاده دادرسی را که با حکم سفن معروف بود به پایان رساند. سید احمدزاده که 9 ماه پیش بازداشت شده بود، در سخن آخرینش اتهام مقامات را رد و طلب نمود که او را آزاد کنند. دادستان برای او 9 سال زندان خواسته است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. رستم سید احمدزاده 3 اپریل برآمد خود را در دادگاه با جمله سخن آخر سودشونده بی‌گناه شروع کرده است. دادرس پیشین گفته است: شما می‌دانید که من برای چی در اینجا هستم؟ برای پس گرداندن پرونده های غیر قانونی تفتیشات و سفید نمودن پرونده های بی اساس که باعث به مجازات افراد بیگناه می شدند. پایان اقتباس. سید احمدزاده گفته از حکم های سفیده که او صادر کرد در دایره قانون و با دلیل های ثابت صادر شدند. دو شرکت داری مرافع برادیای آزادی گفتند دادرس پیشین قریب 1 ساعت سخن آخرین خود را به دادگاه ارائه کرد. دادستانی رستم سید احمدزاده را به آن متهم میکند که حکم به قوه قانون ندر آمده را به رادیوی آزادی ارسال کرده است. خود سید احمدزاده در دادگاه این را رد کرده، گفته است برادیای آزادی یگان خبر نفرستاده است. ماموریت رادیوی آزادی هم در نامه به دادگاه همگونه همکاری با سید احمدزاده را رد کرده بود. مقامات این دادرس پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفورو را به قلابی، غیرقانونی برآوردن حکم، رسانیدن خبر بردروغ و برآمدن از حد وکالت منصبی متهم میکنند. به گفته شرکت داران مرافع، رستم سید احمدزاده همه اتهام مقامات را رد کرده، طلب کرده است که او را آزاد کنند. آخرین مرافع دادرس پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفورو در بنای بازداشتگاه موقتی دوشنبه برگزار شد و خبرنگاران را به آن راه ندادند. والدین سید احمدزاده هم نتوانستند به مرافع راه یابند. دادستان پرونده بعد بیرون شدن از تالار مرافع بدون ارائه شرح بیشتر تنها گفت دادرس به خانه مشورتی رفت. قضیه رستم سید احمدزاده بنابر صادر کردن حکم سفید باعث توجه شده است. در تاجیکستان حکمای سفید ناچیز است. طبق آمار رسمی سالانه دادگاه های تاجیکستان حدود 11,000 پرونده جنایتی را بررسی میکنند، ولی از میان هزارها متهم سال 2020 تنها 2 و سال 2021 فقط 11 نفر سفید شدند. در نیم سال اول سال گذشته دادگاه ها 5,508 پرونده جنایتی را بررسی کرده یگان حکم سفید صادر نکردند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان ماه ایل سال گذشته سبب صادر نشدن حکمای سفید را به نتیجه کاری خوب مقامات تفتیشات پیشکی ربط داد، اما حقوقشناسان میگویند ناچیز بودن شماره حکمای سفید مستقلیت نظام دادگاهی را زیر سوال برده است. بختیار نصرالله وکیل دفاع از تجربه کاریش میگوید دادرس ها بعضن از ترس مشکل ایجاد نشدن کوشش میکنند نسبت شخصی که گناهش اثبات نشده است جزای غیر حبسی یا جریمه تعیین کنند، فقط حکم سفید صادر نمیکنند. نصرالله افزود
مقامات سودی زیر نظارت دیگر بعض قانونات زیر نظارت سخت گرفته که برای همین حکم سفید برآورده نمیتونه بیکار میکنن. من عینق میدونم که هم بیکار میکنن، بعد خود سمو سودی و پرابلم های جدی پیدا میشه سرش. بعد که مقامات پرکتر و به اعتراض میبیارد نه بولی حکم اپی بیکار شده نشمشد
و باوری نصرالله در صورت سفید کردن گماندار باید با او جبران پرداخت شده شخصانی که او را به جوابگری کشیدن جواب دهند. شادمان علیزاده دادرس دادگاه عالی به خانه مشورتی رفته است و احتمال روزهای نزدیک حکم دادگاه نسبت رستم سید احمدزاده صادر شود، حکمی که به گفته بعضی حقوقشناسان بالای نظام دادگاهی و دادرسهایی که میخواهند حکم سفید صادر کنند شاید بی تاثیر نماند.
از غم تنهایی دل بی تو بجان آمد وقت از تو کی باز آید ای پادشه کمان داد از غم تنهایی دل بی تو بجان
فعالان در ازبکستان خواستند با دو منصبداری دولتی که در تجاوز دختران نابالغ یک یتیمخانه عیبدار می شوند جزای سخت‌ترین داده شود. دادستانی کل این کشور هم خواستار بازبینی پرونده شده است. گپسری قضیه دو سال پیش است. رهبر یک یتیمخانه در اورگنج ازبکستان چند دختر نابالغ را به همخوابگی با دو منصبداری دولتی مجبور کرد. حادثه آشکار شد اما منصبداران زندانی نشدند. چرا؟ در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. در ازبکستان سری آشکار شد که سر و صدای زیادی جامعه را به بار آورد. آن را آخر ماه مارت خبرنگاران طرح نیمالچی اوز رسانه‌ای کردند. دو منصبدار دولت به ناموس دخترچه‌های یتیمخانه اورگنج تجاوز می‌کردند. مدیری پرورشگاه سال 2021 سه دختر نابالغ را مجبور کرده است با منصبداران محلی همخوابه شوند. مقامداران در عوض به یتیمخانه غذا و جهاز می‌دادند.
اولی ماه می سال 2021 او عزیزه را که آن زمان حتی 16 ساله نبود انتخاب کرد. او را مجبور کرد که با یک شناسش هم خوابه شود. دختر نمی خواست و سرکشی می کرد. مدیر با تیرک آشخانه دادر خردسال او را در پیش چشم همه کودکان زد.
به نوشته تحقیقگران تقریبا 10 ماه رهبری ریاست ولایتی عدلیه و رئیس اداره حالتهای فوق‌العاده در ناحیه نابالغان را تجاوز کردند. آنها دختران را به خانه های دولتی می بردند و گاهی هم در خود یتیمخانه با آنها هم خوابه می شدند. قربانی از همه خوردی همگی 15 سال داشته است. رهبر یتیمخانه در دادگاه گفت کسی دختران را مجبور به رابطه جنسی نکرده است. مدیر را سال گذشته به 5.5 سال زندان محکوم کردند. دو منصبدار دیگر در آزادی ماندند. فقط 1.5 سال حق بیرون شدن از محل زیست را ندارند. دادستانی کل ازبکستان علیه این حکم اعتراض کرد و از دادگاه خواست آن را بیکار و پرونده را بازبینی کند. در وزارت عدلیه و حالتهای فوق‌العاده گفتند بعد آغاز شدن پرونده جنایتی فوراً منصبداران از کار رانده شدند. قصه تجاوز تربیت گیرندگان یتیمخانه را اخیراً امبودسمن کودک ازبکستان و نمایندگان دستگاه پرزیدنت شرح دادند. اکثریت خواستاری سخت‌تر شدن جزا برای چنین جنایت‌ها شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با یادآوری از موردهای دیگری دست درازی به نابالغان مقامات را در بی‌توجهی به این مسئله عیبدار می‌کنند. بنابر اطلاع طرح نیمالچی اوز احتمال 3 نفر دیگر هم در قضیه تجاوز دختران یتیمخانه دست دارند ولی در دادگاه آنها چون شاهد شرکت کردند. در باره وضع در یتیمخانه اورگنج هنوز ماه فوریه به مقامات خبر داده بودند اما تا آغاز سر و صدا در رسانه ها واکنشی نبود. فعالان و تحقیقگران موضوع پیشنهاد کرده بودند که مجازات نسبت به آزاردهندگان کودکان سخت‌تر شود اما معلوم نیست وکیلان پارلمان ضمن بازبینی قانون این پیشنهاد را بینوبت گرفتند یا نه. اما معلوم نیست وکیلان پارلمان ضمن بازبینی قانون این پیشنهادها را قبول کردند یا نه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کدی 420 شماره 724-053-959.
خبرگزاری دولتی ریا نوواستی روز 3 اپریل از قول الکساندر گروشکا معاون وزیر کارهای خارجی روسیه گزارش داد که مسکو در واکنش به عضویت فنلاندیا در ناتو توانایی های نظامی خود را در مناطق غربی و شمال غربی این کشور تقویت خواهد کرد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. فنلاندیا و شویسیا در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین خواهان پیوستن به ناتو شدند. فنلاندیا حدود 1300 کیلومتر با روسیه مرز دارد و پیوستن این کشور به ناتو سرحدهای این پیمان نظامی را با روسیه تقریبا دو برابر می کند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه سال گذشته همزمان با طرح عضویت این دو کشور در ناتو گفته بود که مسکو واکنش ضروری انجام خواهد داد. الکساندر گروشکا معاون وزیر کارهای خارجی روسیه با خبرگزاری ریا نوواستی گفته است در صورت جابجایی نیروهای اعضای ناتو در خاک فنلاندیا ما برای تضمین امنیت ارتش روسیه در این منطقه ها چاره های بیشتر انجام می دهیم. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز دوشنبه اعلان کرد که فنلاندیا 4 اپریل با عنوان عضو نو این پیمان بزرگ نظامی پذیرفته خواهد شد. او در آستانه جلسه وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو ناتو در یک نشست خبری در بروسل گفت این یک هفته تاریخی است. فنلاندیا از فردا به عضویت کاملی ناتو می دراید. استولتنبرگ اظهار امید کرد که شوئدسنی در ماه‌های آینده به ناتو می پیوندد. وی هفته گذشته گفته بود برای اولین بار پرچم فنلاندیا در قرارگاه ناتو پرافشانی می کند. این یک رویداد مثبت برای امنیت نروژیا، کشورهای شمال اروپا و به طور عمومی امنیت ناتو است. دبیر کل ناتو افزود حکومت ترکیه، آخرین کشوری که عضویت فنلاندیا را تصدیق کرد، روز سه‌شنبه سند پذیرفتن این کشور را برای انتونی بلینکن، وزیر کارهای خارجی آمریکا می‌فرستد. او از حکومت فنلاندیا خواست در همان روز سند رسمی عهده‌داری‌های خود را در برابر ناتو و وزیر کارهای خارجی آمریکا بسپارد. رهبر فنلاندیا همراه با وزیران کارهای خارجی و دفاع این کشور در مراسم رسمی عضویت فنلاندیا در ناتو اشتراک خواهد کرد. فنلاندیا و شوئدسیا در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، بنابر نگرانی‌ها از احتمال حمله مسکو، سیاست قدیمی بی‌طرفی را کنار گذاشته، تصمیم گرفتند برای برخوردار بودن از حمایت امنیتی ناتو به این پیمان نظامی بپیوندند. کشورهای عضو ناتو در نشست تابستان سال گذشته در مادرید با قبول فنلاندیا و شوئدسیا موافقت کردند. مجارستان و ترکیه چندین ماه این درخواست را تایید نکردند، ولی بالاخره پارلمان‌های هر دو کشور هفته گذشته عضویت فنلاندیا را پذیرفتند. حکومت مجارستان سبب مخالفت خود را هیچگاه به طور آشکارا اعلان نکرده بود، ولی ترکیه گفت تنها در صورت محدود کردن فعالیت مخالفان انقره در این کشورها و بیکار کردن تحریم‌های تسلیحاتی ترکیه به عضویت این کشورها موافقت خواهد کرد. کشورها به عضویت ناتو تنها در صورت تایید هم اعضای این پیمان قبول کرده می شوند. آمریکا و متحدان آن کشور امیدوارند که قبل از نشست بعدی رهبران ناتو که تابستان امسال برگزار می شود، عضویت شوئدسیا نیز در ناتو پذیرفته می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته منتخب ملی زنان فوتبال توجکستان در دور اول مرحله انتخابی مسابقات المپی در گروه ای اشتراک میکند. بازی های دور اول مسابقات قهرمانی فوتبال توجکستان میان دسته های لیگ عالی به انجام رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب ملی زنان فوتبال توجکستان در دور اول مرحله انتخابی مسابقات فوتبال بازی های المپی پاریس 2024 در گروه ای که از 5 تا 11 اپریل در شهر حصار برگزار می شود اشتراک می کند. به اطلاع فدراسیون فوتبال توجکستان، برای دریافت راحت به دور بعدی مسابقات فوتبال بازی های المپی سال 2024 دسته های منتخب ملی زنان توجکستان، فیلیپین، هنگ کنگ و پاکستان مبارزه می برند. همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می شوند. در دور اول مسابقات روز چهارشنبه 5 اپریل نخست دسته های منتخب فیلیپین و پاکستان، بعدن تیم های ملی هنگ کنگ و تاجیکستان به رقابت می پردازند. طبق نظامنامه مسابقات غالبان 7 گروه به دور دوم انتخابی راه می یابند که با آنها 5 دسته بهترین آسیا از روی ریتینگ یا رده بندی کره شمالی، ژاپن، استرالیا، چین و کره جنوبی همراه می شوند. خبر دیگر، بازی های دور اول مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی با بازی میان تیم های استقلال دوشنبه و خوجند خوجند که 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شد به انجام رسید. این بازی با حساب بزرگ 4-0 به فایده دوشنبگی ها خاتمه یافت. علیشر جلیلوف 2 گل، رامیش نصرالله‌زاده و منوچهر جلیلوف 1 گلی زدند. رستم خوجایف سرمربی باشگاه خوجند در صحبت با رادیوی آزادی علت باخت دستش را چنین شرح داد.
کمتر ممکن باوری نداریم از خودمون و خطا بسیار شده. در قسم دویم بازی رو کمتر تستر کردن، قوت همون نرسید، ممکن از روی مونده شدن خطا بسیار شد، برای امیقه نتیجه بازی هم خیلی شد، چون اینکه گفتم قوت نرسید، بازی رو نتونستیم با فایده خود کردن.
یادآور میشوم در دور اولی مسابقات لیگ عالی دسته ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود بر تیم خطلانی باختر با حساب 3-0 پیروز شد. تیم روشن کلوب دسته مهمان کوکتاش ناحیه رودکی را با حساب 3-1 شکست داد. دسته اسخطه خوجند در ورزشگاه مرکزی شهر حصار بر کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 3-2 غالب آمد. بازی دور اول بین دسته های حاصلات فرخار و فیسکندی واسه با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. با این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور اول دسته های استقلال، ریگر تدس، روشن و اسخطا با کسب 3 امتیازی در جدول مسابقات متناسبان جای های از یکم تا چهارم را اشغال کردند. دسته های فیسکند و حاصلات که یک امتیازی گرفتند در زینه های پنجم و ششم قرار دارند. بازی های دور دومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی روزهای ششم و هفتم اپریل برگزار می شوند. روزی پنجشنبه کوکتوش با حاصلات، خطلان با اسخطا، روزی جمعه کلوب مرکزی ورزشی ارتش با روشن، خوجند با ریگر تدس و استقلال با فیسکند بازی می کنند.
چرا تعداد زنان تاجیک که فرزندانشون رو در تاجیکستان میمانند و برای کار به روسیه میروند زیادتر میشود؟ مقامات تاجیکستان میگن در سال 2021 از 500,000 نفری که برای کار به روسیه و کشورهای دیگر رفتن 13% زنان بودند. و این شماره کوچک و کم هم که نیست. آنها را در داخل کشور چی مجبور کرده است کودکانش و خانواده را گذاشته به روسیه برود؟ این است موضوع امروزی گپ آزاد و خوش آمدید بینندگان گرامی. مهمانان ما آینهال بابانظر و رئیس سازمان پرسپکتیو پلیوس از دوشنبه و کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران تاجیک از خارج کشور. خوش آمدید به برنامه ما. و بینندگان گرامی، در ابتدا میخواستم بگویم که ما نماینده کمیته کار با زنان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را دعوت کردیم که در همین برنامه ما شرکت کنند. آنها به نامه ما پاسخ رسمی یعنی مثبت دادند، اما در نهایت کسی حاضر نشد. خب حالا بگذاریم با سوال اول. زنان تاجیکی که به مهاجرت می روند بیشتر از کدام قشر جامعه کشور هستند و چرا؟ محترم آینه‌حال بابانظر و از شما شروع میکنیم، مرحمت.
اساسا از آن قشر جامعه هستند که زندگی از جهت اجتماعی اقتصادی نهایت مشکلی دارند. همین است دیگه. این یک. دویوم، اونهایی هستند که ممکن نزد شوهرشون می روند. و سیوم، چند نفر به من گفتند که شوهر یافتن در روسیه آسان‌تر است نظر به تاجیکستان، یعنی که دخترها هم برای کار می روند هم برای شوهر کنی.
بله، تشکر. کریم جان، شما همه روزه با مهاجران از جمله با زنان مهاجر سر و کار دارید در روسیه، شما چی می گویید به همین مسئله؟
بله، معلومات درست گفتن. قسمی اساسی نفرانی هستن که یعنی که در تاجیکستان اصلا قسمان های هستن که از اولاشون یعنی که جدا شدن، یعنی که زندگیشون ویران شدن و کودکان با آنها موندن و آنها مجبورن که با مهاجرت روان و یک نولانون یا بنیاب یک کلبه سوزن. قسمی زیادی اصلی اینها این نفرانی هستن که خانوادهشون ویران شدن. قسم دیگر هستند که دانشجو هستند، خیلی کم هستند و حالا جوانان هم لکه حرکت قدر هستند، نفرانی که زبان بهتر می دونند و شرایط زندگی یافتن کار خیلی خوبتر است. هستند محل هایی که بگذار که بدخشان خیلی زن ها زیاد از آنجا می روند، اونها که بسیار معلومات جالی دارند برای یافتن کار خیلی آسان‌تر است. و ما میبینیم که هر هفته در خصوصا در مسکو یک دو توی مردم بدخشان میگذارند که در آنجا بیشتر توی عروسی میکنند، یعنی محدودیت ها هم نیستند. گفته معلمه شوهری و بیره مسلم است، اونجا خیلی خوب است نظر با اون که در خوب.
بله، این گفتم هست که به احترامی به حقوق زن در داخل کشور ازدواج های بر محل و زود جدا شدن، زیر تنه و ملامت ماندن و تنها و دستنگر ماندن زنان جوان را از عامل های دیگری ناچار یعنی مهاجرت کاری زنان می شده است. این حال بابا نظر و نظر شما به همین مسئله چی است؟
من باید بگویم که پارلمان تاجیکستان همه قانون های عمومی بشری اوید و مهاجرت و از آن جمله آید مهاجرت اویله ها و زن ها قبول کردند، اما افسوس که آنها کار نمی کنند. بنابراین هم قسم زیاد زن ها مجبور می شوند که یا به مهاجرت روند یا که وقتای آخر ما خیلی خبرها می شنویم، خبرهای رسمی که با مثلا کارهای ناشایم هم دست می زنند، یعنی که مخصوص بایدام از یک دو سال پیش در یک شب 500 نفر زنهایی رو داشتن که آنها با کارهای غیری یعنی که چخلی که میگویدن با پرستیتوت کگی مشغولند، یعنی که
یعنی تنفروشی، منظورتون تنفروشی است؟
تنفروشی است، یعنی که دیگر راه ندارن و شوهرش رفته است سراغ نمی کند، در روسیه اویله دار شده است، پول نمی فرستاند، الیمن نیست، برای گرفتن الیمن در تاجیکستان خیلی مشکلات زیادی وجود دارد، یعنی از جهت مجبوری است. میگویند که ملت را اساسا مادر تربیه میکند.
به احترامی همین سوالی که من به این حال بابا نظر رو دادم، یعنی به حقوق زن در داخل کشور، ازدواج های بر محل و زود جدا شدن و زیر تنه و ملامت ماندن و تنها و دستنگر ماندن زنان جوان رو از عامل های دیگری ناچار مهاجرت کاری زنان میدانند، شما به این سوال چه میگویید؟
وقتی که شوهران اونها در روسیه هستن، برادران پدران اونها هستن در روسیه، زن چهل میتواند که از روسیه چند نفر کودک برای، یعنی که اونها رو باید نگاه بین کند، یعنی که با بالای این همه نگاه نکرده مقامات چنین حساب میکنن که پدر و مادر مسئولیت اساسی دارن برای فرزند و اونها رو حتی جریمه میکنن و جوابگری میکشن. وقتی که پدر در روسیه باشد در مهاجرت، مادر چخیل میتواند که یکی برای چند کودک رو نگاه کند؟
در یک گزارش زمنان، در یک گزارش سازمان ملل من دیدم که مؤلفانش گفتن اگر در کشور سیاست حکومت نسبت به زنان تبعیض آمیز باشد، زنان دختران دسترسی به کار، امتیازهای اجتماعی و تحصیل نداشته باشند، مهاجرت کاری زنان از آن کشورها زیاد می شود. آیا در تاجیکستان همین حالت را ما می بینیم؟ کریم جان یارف شما مرحمه.
بله این خیلی زیاد است. ببینید که خودی تا سال 2020 یک استاتیستیک معین، یک امور معین در روسیه چاپ می شود، در آن نشون داده بود که چی قدر زنها از کدام جمهوری ها می آیند. از روی این امور خیز چند با فویز گیریم، اگر 4.5% رو تشکیل دید، علاقه این حدود 13% یاد است، یعنی که 7 نفرانی که حالا بکت گیریستن نشدن یا که پیشتر رفتن. متاسفانه این است کشوری که علاقه مردی کار بازار، یعنی که در مردی کار بازار زنها کار میکنند، علاقه این یک شرمندگی باور کنید در تمام دنیا این کار نیست، حتی در جمهوری های همسایه این بود. این باعثی تشویش است که اون نفرانی که با اون جامعه بروین بازم برمیگردیم فرزندان اونها رو کی کنترل میکند، یعنی کی نگاه بین میکند.
زنان در مقایسه با مردان همیشه یک طبقه آسیب پذیر بودن و ما میدانیم که چگونه حقوق مردان مهاجر در روسیه زیر پا میشود. زنان مهاجر تاجیک بیشتر با کدام مشکلات روبرو هستند؟ خانم آینه‌حال بابا نظر و مرحمه.
اساسا اونها نه اینکه عذر که من گفتم، نه اینکه این چیزها عاملی می شود که آنها حقوق آنها ویران می شود، اینچنین با یک بدبختی دیگر داریم. بعضی حتی خود تاجیکای ما همون یک گروه های جنایتی هستند که این زنها رو استفاده می برند، آنها رو به فروش می مانند، روز این زنها اگر کار میکنن شب به جوهای میبرن که به فویشگی میشود. مثلا من در اکترینبورگ بودم و اونجا چند نفر تاجیکا تعریف کردن که ما دین شب شش نفر زن تاجیک را سرش را پاک کرده وای کردیم کل کردیم، اونها گریخته رفتن. یعنی که با بغیر از این خودی بعضی گروه هایی که هستن تاجیک ها که اونها هم به همین کار مشغولند.
بله تشکر کریم جان. یارف شما به این فکرای آینال بابا نظر و چی نظر دارید؟
من با این فکر روزی هم، لیکن یک چیز رو ببینید که من کمی شرم میگم چون که من بیشتر با نوز سرکار دارم از نزدیک. ببینید که از نظر اون که پولیس اونها رو اذیت میدید خیلی کمتر است، چون که بزنها خطر توجه نمیکنند پولیس اصلا به مردم، ولی زنهای ما متاسفانه اگر عیبم شود یا که پگو من اگویم که شما ملت رو تهمت میکنید، این تهمت نیست. متاسفانه علاقه کسی زیادی زنهای ما که میروند آنها در اونجا، یعنی که مجبوری نه، خودشون دست به تنفروشی میزنند، یعنی به خاطر جای خوب، به خاطر یک پول پتن، به خاطر یک مبلغ یفتن آنها به این کارو دست میزنند. ببینید لیکن متاسفانه مردان ما هم زیاد هستند که متاسفانه یک قسمی زیادی قسمی جامعه ما، یک 70% گفته میشد که وقتی که از زنی تاجیک یک دختر تاجیک با اونها مراجعت میکند که اکا برادر یا پدر و من یک کار لازم است، یکم کاری که این برادر این حمله که ما میکند پیشنیاد همپاوگی میکند با من زندگی کن، من به تو همه شرایط رو پیشنیاد میکنم، که این متاسفانه خیلی بزیب است. و من یک دو مثال میارم. ببینید که با من مراجعت کردن یک زن با شوهرش رفت و مهاجرت در یک کارخانه ارمنی کار کرد و با اون ارمنی اشتوردی کرد. این پسر رو هموطنانش خبر کردن با بهانه که دیگر شهر می رود آمد در روی کار قپید جان. ببینید که ارمنی گفت که تو چقدر مبلغ صرف کردی برای تو؟ یا دو که 4 یا 5 هزار دلار. ارمنی با او داده گفت که رفت زنی دیگر گیری. اون این پول رو گیری، حتی ناموس از بردوست که این پول رو گیرد. اکنون اون زن دختر با ارمنی است. چون این حادثه ها بسیار هم
کریم جان بله تشکر. ما این موردها را شنیدیم که زنان تاجیک برای گرفتن حق اقامت و ماندن در روسیه با شهروندان این کشور فرقی ندارد، کدام ملتان ازدواج های قلبکی میکنند. واقعیت دارد این گفته ها؟ در این باره چند جمله میگفتید؟
بله خیلی واقعیت دارد. بازم میگم که نه تنها برای قلبکی، اصلی هم زندگی میکنند به خاطر یک زندگی خود رو بهتر کردن، با تمام ملت ها زندگی میکنند، مسلمان از غیر مسلمان فرقی ندارد. ببینید اون قشر جامعه که خود رو یعنی پیشرفته میدونند، اینتلیجنت میدونند، یعنی خواندگی میدونند، اونها از با دلخواه نفر ازدواج میکنند با اون که خوب زندگیش خوب باشد برای اونها فرق ندارد، هرچند که در جامعه سنتی ما این قبول نیست. و من هرچند یعنی که حمایتگر حقوق مهاجران هم باشم یا که شخصی که دنیاوی هم باشم، من این چیز رو از نظر سنتی قبول ندارم، متاسفانه این کارو هست.
یعنی که گل در سر اون است که جامعه فرهنگی اویلداری رو از دست داد در خود تاجیکستان، مردم فقط غمی شکم خوردند، مکتب تربیه درست نکرد، اویلا تربیه درست نکرد، محیط تربیه درست ندارد، همه همینا در یک جایگی امروز همون نفرهایی که با اونجا می روند هم مفکوره اونها دیگر شد، ارزش های انسانی دیگر شد. و امروز یک بدبختی دیگر با در چی است؟ پیشتر مثلا چخلی که این دوستم مهاجرا را محافظت میکند یک تشکیلات بود با نام تاجیکستان گوهر جورایی و اینچونین چند تشکیلات های دیگر میمریال کمیتیت خیلسینکی که آنها از مهاجران محافظت میکردن. امروز همه اینها را اگنت های خارجی اعلام کردن و خودی همین برای مثلا این دوستم با یک دو نفر دیگر بسیار مشکل است که حمایه تاجیکان را بکند و ما باید کار کنیم که در خود تاجیکستان راههایی بیاییم که همین برای روسیه ما نباید تیار کنیم اونها رو، چون که اینقدر پول صرف میشد به هر حال از انداز خودی هم مردم پول صرف میکند و برای اونها کادرهای تیار میروند. نگاه کنید همین سال 2021 65% زیاد مردم تاجیکستان شهروندی را گرفتند که 65% از سال 2020 زیاد است. یعنی که این چی معنا دارد؟ بهترینی بهترین ها امروز رفته ایستادند. ما با کی میمونیم؟ ما باید با هر حال راههای یابیم. این همی کمیتیت زنها باور کنید وظیفه اساسی کمیتیت زنها در جای اول باید همین مهاجر زنها باشند. اونها باید با دیاسپورا همه وقت در باشند. یک پیشتر در ایرپورت یک جورا لیگ زنهای خوشناس گرفتند و هر زنی که به یگان جا میرفت ادرسی وی را میگرفتند و تلفن ها را میدادند که رفتید اگر نه جای نیافتید و غیره با همین تلفن ها تلفن کنید. یا یکی در سمالات ها بعضی ورقه ها را میدادند با تلفن های همون نفرهایی که حقوق آنها را حمایه میکرد. اما افسوس که امروز نه کمیتیت زنها و این کار مشغول است، نه تشکیلات های غیر دولتی، نه حکومتی.
تشکر. و حالا توجه شما رو به یک صحبت همکارانم با ساکنان دوشنبه جلب میکنیم که با چند سوال از جمله زنان تاجیک را اصلا چی مجبور میکند که خانه خود را گذارد و کودکش را گذارد و به مهاجرت روند؟ به این سوال مراجعه کردن. حالا میبینیم و باز برمیگردیم. مرحبا.
مردکو تامین شونا میکنن، سر شونا میکنن، تن نال شونا باگه زیما میگیرن، نو دبروی میکنن. اینم قگپه تمام.
زیاد به مهاجرت رفتن زنان به فکر شما برای جامعه چه عاقبت ها دارد؟
عاقبت خوب نیست. باید زن ها باشن، فرزندشون رو تربیه کنن، کلان کنن.
می خواهن همراه شوهرشون باشن. اکثریت زن ها برای با شوهرشون یک جوی زندگی کردن برای همین می روند.
زن های بسیار از شوهراشون وقتی جدا می شوند با سبب های همین وزبینی زندگی و مهاجرت سفر می نموند و فکری من همی خیلن اویلا ویرون کنی بسیار شده گیرد.
به فکرتون چی کار باید کنیم که زن ها کمتر به مهاجرت دارم؟
به فکرم این مرد ها باید مسئولیت اسکنن برای زندگی رو ناز براه موندن، تربیه فرزند و درست براه موندن شاید سعی و کوشش نمایان. زنها رو مقصد به این روح روانه نگردن.
آدمانی پیشتره به فراست بودن، به عقل بودن، کار میکردن، مهنت میکردن. وزیرو اکود نمیدونم بسیارش بیکارچی
دگی مجبور میکند اگر تیمبر شوهر نداشته باشه مجبور که خودشان رو با مهاجرت. بعد دیگرش این که حاضر زندگی هم تنقیصش زیاد است، از این لحاظ معاش هم رپش نمیکند، همه اون رسخاتی که ویو میکنند همین سبب کتیم برای جامعه بسیار تاثیر مهم دارد. مثال ویو میتونن که کودکاشون رو مندر اینجا بروند، کودکو به یکان وی میمونند نگاه بین مدامه که ویو با این چیز نیاز دارند. خیلی همین خیلی تاثیرهای زیاده دارد.
روسیه میروند برای مهاجرت، برای اون که زنها زندگیشون ویرون شده، که خونه ویرون شده، که بسیاریشون برای همین هم اینجا چخیر گم مثلا زرپلاتا اویلی که اویلی کم بود، برای همین اونها مجبور می شدن که روان. خیلی مثلا منم در روسیه کار کردم، خدا را شکر فرزندو را خونه دار کردیم. خیلی همین.
تشکر. این صحبت همکارانم هم بود که با ساکنان صحبت داشتن. شما محترم آینی حال بابا نظر و به حرفای ساکنان چی میگویید؟ نظرتون چی است؟
ببینید که هر نفری که گفتن مسئله اساسی مسئله اقتصادیات است، اجتماعی است. من باوری دارم که اگر زندگی خوب باشد، خیلی ببینید که یکان پسری وزیر نمی رود، یکان پسری مثلا آدم های پلدار نمی رود. کی می رود؟ اونهایی که زندگیشون خیلی مشکل است. مثلا یک مثال دیگه در اکترینبورگ وقتی که من اونجا رفتم فقط با زنها میکفتم، اونها را گفتن که دو نفر زنها در حبسخانه هستند برای همین فحشگی. من به اونجا رفتم و اونجا رفتم به نزد اونها که به من گفتن که دو روز پیش ما اونها را جواب دادیم و حاضر 4 نفر زن هست، همون زنهای مهاجر که یک تش از مالدیو و یک تش از دیگر جا و غیره. من گفتم که چرا اونها را جواب دادید؟ گفتن که دلمون سوخت برای آنکه یک نفرش گفت که من معلمه پیاد اینستیتوتم، پسرم کورسی سیوم میخواند، یعنی که با پول شرطنامه پول نداشتم مجبور آمدم. گفت همه قدر اون مردک میگد که پلیسی که وای همه قدر زنه که زیبا بود میگد. دویومش گفت که فرزند من اپراتیا کردن در کار، اونم علمی عالی داشت گفت، من مجبور شده است، پول نرسیده است، آمده است برای همین گفت. بنابراین هم گفت شما گفت خداتون گفت، این عیب شما است، عیب خودتون است که همین مردم رو به این حالت رساندید و اونها آمده به اینجا. دلی ما سخت گفت، ما دیگر رو آزاد نکردم، اونها رو آزاد کردیم. این معنای بسیار کلان دارد. اگر اون خانومی که در دانشگاه معلمه شده کار میکند و این کار دست زند از مجبوری دیگر از دیگر، او چی اینوچ؟ بنابراین هم من باز میگویم که سببش در خود داخل تاجیکستان است. ما باید سببش از اینجا بریم. کمیته زنها باید همه وقت با دیاسپوره ها کار کنند و همه وقت با لباس و با کیچی میپوشد نیو به همین مسئله مشغول شوند. امروز این دوستی من که هست دو سه نفر مونده، باور کنید برای اینا خیلی مشکل است به این مسئله ها پورا مشغول شدن.
تشکر. همون طوری که پیشتر گفته بودیم، ما نماینده کمیته زنان رو دعوت کردیم ولی متاسفانه اونا نیومدن. کریم جان یورف، نظری شما چی است به این مسئله که تماشا کردید صحبت ساکنان رو؟ البته مهاجرت کاری با وجود کمک در زندگی بهتر آنگونه که گفتید پیامدهای دراز مدت منفی برای جامعه داشته میتواند. یعنی مشخصا میشد بگویید که مثلا مسئولیت حکومت از کجا تا کجاست در حل همین مسئله؟
وقتی که ما دولت دموکراتی میگیم، میگیم که این دولت مردمی است، یعنی که این دولت از مردم است و موقتا یک شرطنامه میبندد در میگوید که مثلا شما رهبر هستید و عهده‌دار است که این منفیت مردم در جای اول ایستد، نه منفیت های شخص های علاهیده، گروه های علاهیده و غیره. چون که این مردم، ببینه در تونس چی واقعه هایی شد، همین یک نفر رو وقتی که زد پلیسیا چی واقعه هایی شد. بنابراین این هم حتما حکومت باید حتما پیش راه مهاجرت رو بگیرد، نه اینکه حکومت، از آن جمله واسطه های اخبار عموم هم میتواند در این سهمگذار باشند. شما ها مثلا جامعه شهروندی، خصوصا مسجد ها، همون در محل ها که ها باید این چیز رو پیش راهش رو بگیرند و حرکت کنند که مونوپولیا نشود و کارخانه ها بسازند. ما میتوانیم کارخانه های بسیاری بسازیم، شرط نیست که مثلا یک رگتکه رو، یک بیل رو از خطای گرفته بیاریم. بنابراین هم شرایطی اینجا کار بسیار است، فقط همین که دلسوز شدن در کار، دلسوزی ملت.
تشکر. کریم جان یورف، شما چی میگوید به این مسئله؟ چیکار باید کرد که راه حلش پیدا کند؟ مسئول حل این مسئله کدوم نهادها هستند؟
پیش از همه کمیته مهاجرتی که در نزد وزارت دادگر وزارت وابسته است، یعنی که مهنت، پیش از همه باید که برهم داده شود، کلا برهم داده شود. اینچنین کمیته زنان هم برهم داده شود. باید یک ساختار ساخته شود که از دولت جدا باشد، یعنی که از طرف دولت و از طرف شخصان انفرادی، یعنی که مبلغ گذاری کرده شود ولی تحت کنترل دولت نباشد، تحت کنترل جمعیت ها باشد، تحت کنترل نفرانی باشد که از اون یعنی ریویزی یعنی کنترل کرده توانند و تمامی کار و با اونجا نفران جلب شوند که در این ساحه خیلی خوب میفهمند، یعنی روانشناسان، یعنی کارمندان ساحه مهاجرت، اونهایی که در حقیقت میخواهند به ملت یاردن کنند اونها، و بازم ساختن کارخانه های خودتر و آنها را مدت 5 سال، حدود 5 سال حداقل از اندول خلاص کردن، یعنی که یک کارخانه مایده سازن یا که حتی مغازه ببینید که در یک مغازه 2 نفر میتواند کار کنند.
بله، تشکر زیاد به هر دوی شما و سپاس به بینندگان که ما را همراهی داشتید. مهمانان ما آینه حال بابا نظر و رئیس سازمان پرسپکتیو پلیوس از دوشنبه و کریم جان یورف، حامی حقوق مهاجران تاجیک از خارج کشور بودند. لطفاً بینندگان عزیز، شرح و نظر خود را درباره این مسئله دریغ ندارید و زیر همین برنامه بنویسید. خدا نگهدار. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. سلامت باشید.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هر شب، برای شهرتی دیار نازنی علم شب.
سلام، با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. من مومین احمدی خلاصه خبرهای جهان و تاجیکستان را تقدیم میکنم. امروز 4 اپریل است. نگاهی کوتاه به محتوای برنامه. برای دادرسی که حکمی سفید صادر کرده بود 9 سال زندان خواستند. سید احمدزاده از همکسبانش خواست او را سفید کنند. مرکز برای آسان کردن زندگی در غربت در شهر وحدت به زنان پناهجوی افغان راه های کاهش افسردگی و ناراحتی های روانی را یاد می دهند.
تمام هدف ما همی است که خانمایی که در این جمعی های وقت که از این جمعه برایان فکر راحت داشته باشند.
اگر در حکومت تاجیکستان وزیر می بودید چی می کردید؟ کدام مشکل اقتصادی و اجتماعی را حل می نمودید؟
اگر من رئیس میگم سری وقت همون معاش مردم رو میدادم، سری وقت میدادم، هم با کار تامین میکردم.
دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده رستم سید احمدزاده، دادرسی را که با صادر کردن حکم سفید معروف بود، با پایان رساند. سید احمدزاده که 9 ماه پیش بازداشت شد، اتهامات را رد کرده است. دادستان که رستم سید احمدزاده را از جمله به قلابی متهم میکند، خواسته است که او به 9 سال زندان محکوم شود. تفصیلات در گزارش مولا رجب یوسفی و نگاره فضل دین از شهر دوشنبه.
رستم سید احمدزاده برآمد خود را با جمله سخنی آخری سودشونده بیگناه شروع کرده است. دادرسی پیشین گفته است: شما می دانید که من برای چی در اینجا هستم؟ برای پس گرداندن پرونده های غیر قانونی تفتیشات و سفید نمودن پرونده های بی اساسی که باعث به مجازات افراد بیگناه می شدند. پایان اقتباس. سید احمدزاده گفته است: حکم های سفیدی که او صادر کرد در دایره قانون و با دلایل های ثابت صادر شدند. آخرین مرافع رستم سید احمدزاده 3 اپریل پشت سر من در بنای بازداشتگاه موقت برگزار شد. خبرنگاران را به مرافع راه ندادند. 2 شرکتدار مرافع بر ادای آزادی گفتند دادرسی پیشین قریب 1 ساعت سخن آخرین خود را به دادگاه ارائه کرد. دادستان رستم سید احمدزاده را به آن متهم میکند که حکمی به قوه قانون ندرآمده را بر ادای آزادی ارسال کرده است. خود سید احمدزاده در دادگاه این را رد کرده گفته است بر ادای آزادی یگان خبر نفرستاده است. ماموریت ادای آزادی هم در نامه به دادگاه همه گونه همکاری با رستم سید احمدزاده را رد کرده بود. مقامات این دادرسی پیشین دادگاه ناحیه بابوجان غفورو را به قلابی برآمدن از حد وکالت خدمتی، غیرقانونی صادر کردن حکم و رسانیدن خبری بر دروغ متهم میکنند. به گفته 2 شرکتدار مرافع، رستم سید احمدزاده همه اتهام را رد کرده طلب نموده است که او را آزاد نمایند. قضیه رستم سید احمدزاده اساسا به خاطر صادر کردن حکم سفید باعث توجه شد. در تاجیکستان حکم های سفید ناچیز است، چیزی که به گفته حقوق‌شناسان مستقلیت نظام دادگاهی را در کشور زیر سوال می‌برد.
مقامات سودی بعضی قانونات زیر نظارت سخت گرفته که برای همین حکم سفید برآورده نمی‌تونند. دانم که هم بیکار می‌کنند، بعد خود سمو سودی و پرابلم‌های جدی پیدا می‌شد سرش. پروکوراتور وای به اعتراض می‌بیارد، نه ولی حکم اپی بیکار شدنش می‌شد.
دادرسی دادگاه عالی به خانه مشورتی رفته است و احتمال روزهای نزدیک حکم دادگاه در نسبت رستم سید احمدزاده صادر شود. حکمی که به گفته بعضی از حقوق‌شناسان بالای نظام دادگاهی و دادرس‌هایی که می‌خواهند حکم سفید صادر کنند شاید به تاثیر نماند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی دوشنبه.
در کشورهای دموکراتی و پیشرفته دادگاه پرونده های گمانبران را بررسی میکند و اگر دلیلی ثابت نیافت بازداشت شده را رها میکنند. بیگناه دانستن بازداشت شده در دادگاه های تاجیکستان خیلی کم اتفاق میافتد. پیش از برنامه از جمشید یاروف حقوق شناس تاجیکی مقیم اروپا پرسیدم که چرا دادرس های تاجیک تلاش میکنند که بازداشت شده را بیگناه اعلان نکنند و به قول حکم سفید صادر نکنند.
یعنی که مقامات قدرتی تاجیکستان، پراکوراتورا، تفتیشات هیچگاه خطا نمی کنند.
گویو در این مقامات شخصانی فعالیت میکنند که تمام فعالیتشان از روی قانون قاعده است و خیلی که اگر دونیم پرونده تو به سر سود رفتن و سود رو مستقلا یک محاکمه کند و با خلاصه برارت که به عیب دار کنی برارم یا که سفیدش کنند، اول پرونده در دست مفتیش میغلطد، مفتیش همه طرف ها گویا همه طرف ها اون رو میسنجد، وقتی که پرونده به اتمام میرسد حتما با پرکرور ارسال کرده میشود، پرکرور درستی اون رو تصدیق میکند و اون رو برای براوردنی برای ماهیتان دیدن و سود ارسال میکنند. بینید در اینجا علاقه دو مقامات دو زینه بسیار هم منفیدار هستند که پرونده سفید هیچ گوه نشود، چون که اگر در محاکمه سودی عیبدار کننده سفید کرده شود، یعنی این دو نفر، یعنی این دو نفر یا این دو سیستم تفتیشات پیشکی و نظارت پرکروری صفر بوده است، یعنی که این آدمان از وظیفه خود برآمده نمیتوانند، شخص بیگناه رو آنها با جوابگری جنایتی کشیدند و شخص بیگناه رو با جوابگری جنایتی کشیدند، این خودش علاقه یک جنایت است در ماده کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان. از این لحاظ فشار بالای مقامات سودی میبراید.
جمشید یارف حقوقشناس و رئیس بنیاد بزرگمهر بود که از لهستان یا پولشه با ما صحبت میکرد. فعالان در ازبکستان خواستند با دو منصبدار دولتی که با تجاوز دو یتیم دختر نابالغ متهم می شوند جزای سخت داده شود. دو سال پیش مدیر یک یتیم خانه در شهر اورگنج ازبکستان چند دختر نابالغ را به همخوابگی با دو منصبدار مجبور کرده است. هرچند حادثه آشکار شد اما منصبداران زندانی نشدند. زرنگیز نوروز شاه گزارش می دهد.
در ازبکستان سری آشکار شد که سر و صدای زیادی جامعه را به بار آورد. آن را آخر ماه مرد خبرنگاران طرح نیمالچی اوز رسانه‌ای کردند. دو منصبدار دولت به ناموس دخترچه‌های یتیمخانه اورگنج تجاوز می‌کردند. مدیری پرورشگاه سال 2021 سه دختر نابالغ را مجبور کرده است با منصبداران محلی همخوابه شوند. مقامداران در عوض به یتیمخانه غذا و جهاز می‌دادند.
اولی ماه می سال 2021 او عزیزه را که آن زمان حتی 16 ساله نبود انتخاب کرد. او را مجبور کرد که با یک شناسش هم خوابه شود. دختر نمی خواست و سرکشی می کرد. مدیر با تیرک آشخانه دادر خردسال او را در پیش چشم همه کودکان زد.
به نوشته تحقیقگران تقریبا 10 ماه رهبری ریاست ولایتی عدلیه و رئیس اداره حالات های فوق العاده در ناحیه نابالغان را تجاوز کردند. آنها دختران را به خانه های دولتی می بردند و گاهی هم در خود یتیمخانه با آنها هم خوابه می شدند. قربانی از همه خوردی همگی 15 سال داشته است. رهبری یتیمخانه در دادگاه گفت کسی دختران را مجبور به رابطه جنسی نکرده است. مدیر را سال گذشته به 5.5 سال زندان محکوم کردند. دو منصبدار دیگر در آزادی ماندند. فقط 1.5 سال حق بیرون شدن از محل زیست را ندارند. دادستانی کلی ازبکستان علیه این حکم اعتراض کرد و از دادگاه خواست آن را بیکار و پرونده را بازبینی کند. در وزارت عدلیه و حالت‌های فوق‌العاده گفتند بعد آغاز شدن پرونده جنایتی فوراً منصبداران از کار رانده شدند. قصه تجاوز تربیت گیرندگان یتیمخانه را اخیراً امبودسمن کودک ازبکستان و نمایندگان دستگاه پرزیدنت شرح دادند. اکثریت خواستاری سخت‌تر شدن جزا برای چنین جنایت‌ها شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با یادآوری از موردهای دیگری دست درازی به نابالغان، مقامات را در بی‌توجهی به این مسئله عیب‌دار می‌کنند.
در شهر وحدت در کنار دوشنبه مرکزی را برای زنان پناهجوی افغان باز کردند تا برای رفع مشکلات روحی و روانی این طبقه رنج و آزار دیده کمک نمایند. در مرکز آریانا بغیر از دوره های آموزشی کامپیوتر و موسیقی به زنان راه های رفع افسردگی و دیگر مشکلی های روانی را می آموزند. سرمیناز روح الله و نگاره فضل‌دین به این مرکز رفتند.
اینجا یک دری امید برای ده ها زنی افغانستانی است که در تاجیکستان پناه جستند. آنها در اینجا مشورت های سودمند، درس های رسامی و موسیقی و آرایشگری می گیرند. هدیه سادات هم پناهنده است، ولی با یک اقدام خود توانست به ده ها همتای خود نیرو دهد و دانش های روانشناسی خود را به کار انداخت. شکیلا محمدی یکی از آنهاست که افسردگیش را اینجا تبابت می کند. هم درسی روانشناسی می گیرد و هم بدنسازی. با گفته او، این مرکز توانسته راهی برون رفت از افسردگی و بیکاری مهاجران را فراهم کند.
کسانی که در اینجا مهاجر هستند، به خصوص خانم های مهاجر، در اینجا بسیار استرس دارند از لحاظ خانوادگی، از لحاظ بیرونی، از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی فشارهای روحی روانی دارند. ما در اینجا به خاطر این میاییم که بتانیم امون استرس ها، امون تشویش هایی که در دل ما هست، در ذهن ما هست و همیشه باش سر و کار داریم و ما را با مشکل مواجه ساخته او را رفع بسازیم و از بین ببریم.
روانشناس هدیه سادات از این خوشحال است که توانسته برای هموطنانش که روزهای سخت و مصیبت‌های زیادی را پشت سر کردند، کار انجام دهد.
و تمام هدف ما همی است که خانمایی که در این جمعی هستند، وقتی که از این جمعی براین فکر راحت داشته باشند و از استرس ها، از مشکلاتشان کمک عمیق شده بتانیم سپکتر بسازیم، چی از نظر جسمی، چی از نظر روحی.
مرکز آموزشی اوریانا در شهری وحدت برای افغانستانی های مقیم تاجیکستان تأسیس یافته، تدریجاً گسترش پیدا کرد و درهای خود را برای ساکنان محلی نیز باز نمود.
200-300 نفر ما شاگرد تاجیک داریم که یکی از منطقه های دوردست وحدت میان که داخل وحدت مرکزش نمی باشند باید می آیند.
مهاجران افغانستانی میگویند مرکز را با کمک مالی پناهندگان تأسیس داده و از همین حساب مبلغ اجاره و معاش آموزگاران را پرداخت میکنند. حالا اینجا نزدیک 20 آموزگار کار میکند و مؤسسان این مرکز امید دارند با پیدا شدن سرپرست مشکل اقتصادی مرکز را حل کنند.
در صدد هزی هستیم که از هر روی که شود به نه تنها مردم خود، به همه جامعه خدمت برسانیم و اگر کسی بخواهد که کمک نمو با خوش باز میپذیریم.
تأسیس چنین یک مرکز آموزشی برای پناهندگان 30 سالی گوناگون در حال است که بعد از سر قدرت آمدن طالبان یک قسمی از افغانستانی ها به تاجیکستان فرار کردند. حالا اکثر این پناهنده ها در شهر وحدت زندگی می کنند و برای بهتر کردن وضع خود تشبث کاری ها می کنند، اما خود به کمک های مادی و معنوی نیاز دارند. سروینوز روحلو، نگار فضل‌الدین، آزادی، شهر وحدت.
اگر شما وزیر می بودید، پیش از همه کدام کاری مهم را در تاجیکستان به انجام می رسوندید؟ کدام مشکلی سخت اقتصادی و اجتماعی را حل می کردید؟ بیکاری، بیخانگی و یا مسئله دیگر؟ و یا خودی وزیر چگونه شخصی باید باشد؟ همکاری ما شهلای عبدالله در دوشنبه از ساکنان این سوال را پرسید.
اگر ما رئیس میگم سر وقت همون معاش مردم می دادم، سر وقت می دادم، هم به کار تامین میکردم.
یکون جا دارم همون دانش هم میکردم، برای اینکه وزی یک حالا آدم دانش داره، لیکن همون اگر تقا یکون چیز نداره کلان چی وظیفه بلند بر آمده نمیتونه.
دستگیری خلق کمبغل، خلق کم بیزاعت، خصوصا یتیم و یتیم داران.
یکون بار خدمت های زینه هیچ نکردم.
گپ منصب با نه، گپ من کار دانستم با امین سواده شدنش در کار آدم ها، بعد آدمی با فرهنگ شدنش در کار امین حضر بسیار امین هست که پلکتی وظیفه می خران این خیلی شدنش در کنه.
ملده های آباد کنن رای دوشنبه بسیار جا شکستگی کندگی نمازن این تکسیل بومدن در پروبکای ها یقین این خیلی جا را کندگی های آباد چوه همین پویده خلق های کوخی مثلا من نشد رسخود همین موشین هم اکانوم میشه نسود دنگل دنگل چکار که شکست وایده
معامله را خوب بکردم به خلق من اینوالیت من این میوزی بعضی جو میرم من دکومنت حجت دارم از طرف دولت مرا حکومت دولت حجت دادگی بعضی بانیسو بعضی انمی کارگرای پسته که در سطح پستی کار میکنن خطیت معامله خوب ندارن.
در کدام وزارت که وزیر شود باید که رفته در اونجا بیند که چی داره در وزارت. مثال وزارت تندرستی را گیریم، برای همون وزارت تندرستی را از همه عرض شکایت همه داد و فیغان مردم خلاص کردن، باید که وزیر یک پروگرام سازد. پروگرام نیست، هر یک متخصص های موند که همون متخصص به کار همون خودش جواب دید.
برنامه به پایان رسید. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سازمان ملل متحد مرگ کمش 501 کودک را از ابتدای حمله گسترده روسیه به اوکراین تصدیق میکند. در این باره مدیر بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یونیسف کاترین راسل خبر داد. این تنها موارد هایی است که سازمان ملل تصدیق کرده است. رقم های واقعی احتمال بیشتر هستند و زیان برای خانواده های ضرر دیده تصور ناپذیر، نوشته است در تویتر. بجز این قریب 1000 کودک اوکراین مجروح شده، جراحات های ظاهری و باطنی که آنها در جریان جنگ می بردارند تمام عمر همراهشون خواهد ماند. افسود است مدیر یونیسف. هر کودک صرف نظر از آن که در کجا زندگی می کند باید در شرایط آسایشته به وای رسد. هیچ کودک نباید دوران کودکی را اثر گذراند که با خشونت و ترس آمیخته است. این در حال است که دادستانی کلی اوکراین می گوید تا 3 اپریل امسال در پی خشونت روسیه 467 کودک کشته شده، 944 نفر دیگر جراحت برداشتند. دادستانی خبر داده است که این رقمها نهایی نیستند. اکنون میاییم به تاجیکستان. یک شهروند تاجیکستان را به مدت 100 سال از روسیه راندند. نسخه قرار اخراج علیجان رحمانوف را حامی حقوق مهاجران کریم جان یوروف نشر کرده است. بر اساس آن مهاجر تاجیک از 3 اپریل سال 2023 تا 2123 حق درآمدن را به روسیه ندارد. این جوان تاجیک حالا 26 سال است و اگر عمر وفا کند تنها در 126 سالگی حق رفتن را به روسیه پیدا خواهد کرد. نشر مقامات روسیه معلوم نیست. کریم جان یوروف حامی حقوق مهاجران تاجیک گفت علی جان را تنها برای نقض قاعده بودوباش در روسیه گناهگار کردند. در گذشته یک جوان دیگری تاجیک را برای 99 سال از روسیه رانده بودند، ولی بار اول شاهدی یک عصر اخراج شدن مهاجر از روسیه میشویم، افزود او. این حامی حقوق گفت چنین تصمیم ها را بعضی از مقامداران روز زمان میگیرند که مهاجران برای دفاع از حقوق خود پای فشاری میکنند. در چند سال اخیر بیش از 200 هزار مهاجر تاجیک از روسیه رانده شدند. معمولا مهاجران را از 3 تا 25 سال اخراج میکنند. نظامیان اوکراین روز 4 اپریل گفتند نیروهای روسیه شب گذشته با استفاده از پهباد یا هواپیماهای بی سرنشین ایرانی به انشاءات غیر نظامی در ولایت ادسا ضربه زده آنها را ویران کردند. در این زمان جنگ در بخمود ادامه دارد، هرچند روسیه میگوید که آن را به تمام اشغال کرده است. نیروهای هوایی اوکراین گفتند روسیه روز 4 اپریل با 17 پهباد شهید به ادسا حمله کرد، ولی سیستم دفاعی هوایی 14 تایان را از بین برده است. در این حمله ها کسی آسیب ندیده، ولی بعضی از انشاءات آتش گرفتند. نیروهای روسیه حمله ها را در شهر بخمود که ماهای گذشته صحنه نبردهای شدید بود ادامه می دهند. اوکراین گفت تنها در یک روز گذشته 69 حمله نیروهای روسیه را برگرداندند. قرار است روز 5 اپریل الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با سفری رسمی وارد دوشنبه شود. وزارت کارهای خارجی با نشر بیانیه گفت در جریان سفر الهام علیف با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مسائل همکاری های دو جانبه را بررسی می کنند. انتظار می رود چند سند همکاری به امضا خواهد رسید. در کشور با وجود همکاری های سیاسی تجارت زیاد ندارند. دو کشور با وجود همکاری های سیاسی تجارت زیاد ندارند و سال گذشته داد و گرفت مال بین تاجیکستان و آذربایجان تقریبا 5 میلیون دلار را در بر گرفته است.
دادگاه سنگوار قبیلدار پیشین یک ساکن 61 ساله ناحیه را برای برگزاری مراسم حاج زیارت بیش از 6000 سومان جریمه بست. بنا به قرار دادگاه ساکن دهی شاه در اولین ماه فوریه پس از بازگشت از زیارت مکه و مدینه معرکه آراسته به بیشتر از 20 نفر ضیافت داده است که مخالف قانون بوده است. دادگاه گفته است نام برده برای این کارش بیشتر از 6000 سومانی و اندکی بیشتر از 600 دلار جریمه شد. بر اساس قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان برگزار کردن حاجی طلبان، حاجی زیارت و حاجی آشی من است. این قانون بحث برانگیز را که چندین سال پیش قبول شده است، حامیان حقوق دخالت به حریم خصوصی و آزادی های بنیادی مردم در تاجیکستان می شمارند. ترکمنستان در میان کشورهای دهگانه ای که شهروندانشان در ترکیه رسما کار میکنند جایگاه سوم را گرفته است. در این باره بنیاد ترکمنی هلسینکی با استناد به معلومات پژوهشگاه ترکشناسی خبر داده است. خدمات مهاجرت ترکیه اطلاع داد که در حال حاضر 222,090 ترکمنستانی در این کشور رسما کار و زندگی میکنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده رستم سید احمدزاده دادرسی را که با حکم سفن معروف بود به پایان رساند. سید احمدزاده که 9 ماه پیش بازداشت شده بود، در سخن آخرینش اتهام مقامات را رد و طلب نمود که او را آزاد کنند. دادستان برای او 9 سال زندان خواسته است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. رستم سید احمدزاده 3 اپریل برآمد خود را در دادگاه با جمله سخن آخر سودشونده بی‌گناه شروع کرده است. دادرس پیشین گفته است: شما می‌دانید که من برای چی در اینجا هستم؟ برای پس گرداندن پرونده های غیر قانونی تفتیشات و سفید نمودن پرونده های بی اساس که باعث به مجازات افراد بیگناه می شدند. پایان اقتباس. سید احمدزاده گفته از حکم های سفیده که او صادر کرد در دایره قانون و با دلیل های ثابت صادر شدند. دو شرکت داری مرافع برادیای آزادی گفتند دادرس پیشین قریب 1 ساعت سخن آخرین خود را به دادگاه ارائه کرد. دادستانی رستم سید احمدزاده را به آن متهم میکند که حکم به قوه قانون ندر آمده را به رادیوی آزادی ارسال کرده است. خود سید احمدزاده در دادگاه این را رد کرده، گفته است برادیای آزادی یگان خبر نفرستاده است. ماموریت رادیوی آزادی هم در نامه به دادگاه همگونه همکاری با سید احمدزاده را رد کرده بود. مقامات این دادرس پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفورو را به قلابی، غیرقانونی برآوردن حکم، رسانیدن خبر بردروغ و برآمدن از حد وکالت منصبی متهم میکنند. به گفته شرکت داران مرافع، رستم سید احمدزاده همه اتهام مقامات را رد کرده، طلب کرده است که او را آزاد کنند. آخرین مرافع دادرس پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفورو در بنای بازداشتگاه موقتی دوشنبه برگزار شد و خبرنگاران را به آن راه ندادند. والدین سید احمدزاده هم نتوانستند به مرافع راه یابند. دادستان پرونده بعد بیرون شدن از تالار مرافع بدون ارائه شرح بیشتر تنها گفت دادرس به خانه مشورتی رفت. قضیه رستم سید احمدزاده بنابر صادر کردن حکم سفید باعث توجه شده است. در تاجیکستان حکمای سفید ناچیز است. طبق آمار رسمی سالانه دادگاه‌های تاجیکستان حدود 11000 پرونده جنایتی را بررسی می‌کنند، ولی از میان هزارها متهم سال 2020 تنها 2 و سال 2021 فقط 11 نفر سفید شدند. در نیم سال اول سال گذشته دادگاه‌ها 5508 پرونده جنایتی را بررسی کرده یگان حکم سفید صادر نکردند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان ماه ایل سال گذشته سبب صادر نشدن حکمای سفید را به نتیجه کاری خوب مقامات تفتیشات پیشکی ربط داد، اما حقوقشناسان میگویند ناچیز بودن شماره حکمای سفید مستقلیت نظام دادگاهی را زیر سوال برده است. بختیار نصرالله وکیل دفاع از تجربه کاریش میگوید دادرس‌ها بعضاً از ترس مشکل ایجاد نشدن کوشش میکنند نسبت شخصی که گناهش اثبات نشده است جزای غیر حبسی یا جریمه تعیین کنند، فقط حکم سفید صادر نمیکنند. نصرالله افزود
مقامات سودی زیری نظارت دیگر بعض قانونات زیری نظارت سخت گرفته که برای همین حکم سفید برآورده نمیتونند، بیکار میکنند. من عینق میدونم که هم بیکار میکنند، بعد خود سمو سودی و پرابلم های جدی پیدا میشد سرش. بعد مقامات پرکتر باید اعتراض میبیارد نه بولی حکم اپی بیکار شده نشد بیکار میکند
و باوری نصرالله در صورت سفید کردن گماندار باید با او جبران پرداخت شده شخصانی که او را به جوابگری کشیدن جواب دهند. شادمان علیزاده دادرس دادگاه عالی به خانه مشورتی رفته است و احتمال روزهای نزدیک حکم دادگاه نسبت رستم سید احمدزاده صادر شود، حکمی که به گفته بعضی حقوقشناسان بالای نظام دادگاهی و دادرسهایی که میخواهند حکم سفید صادر کنند شاید به تاثیر نماند.
ازبکستان خواستند با دو منصبداری دولتی که در تجاوز دختران نابالغ یک یتیمخانه عیبدار می شوند جزای سخت‌ترین داده شود. دادستانی کل این کشور هم خواستار بازبینی پرونده شده است. گپسری قضیه دو سال پیش است. رهبر یک یتیمخانه در اورگنج ازبکستان چند دختر نابالغ را به همخوابگی با دو منصبداری دولتی مجبور کرد. حادثه آشکار شد اما منصبداران زندانی نشدند. چرا؟ در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. در ازبکستان سری آشکار شد که سر و صدای زیادی جامعه را به بار آورد. آن را آخر ماه مارت خبرنگاران طرح نیمالچی اوز رسانه‌ای کردند. دو منصبدار دولت به ناموس دخترچه‌های یتیمخانه اورگنج تجاوز می‌کردند. مدیری پرورشگاه سال 2021 سه دختر نابالغ را مجبور کرده است با منصبداران محلی همخوابه شوند. مقامداران در عوض به یتیمخانه غذا و جهاز می‌دادند.
اولی ماه می سال 2021 او عزیزه را که آن زمان حتی 16 ساله نبود انتخاب کرد. او را مجبور کرد که با یک شناسش هم خوابه شود. دختر نمی خواست و سرکشی می کرد. مدیر با تیرک آشخانه دادر خردسال او را در پیش چشم همه کودکان زد.
به نوشته تحقیقگران تقریبا 10 ماه رهبری ریاست ولایتی عدلیه و رئیس اداره حالتهای فوق‌العاده در ناحیه نابالغان را تجاوز کردند. آنها دختران را به خانه های دولتی می بردند و گاهی هم در خود یتیمخانه با آنها هم خوابه می شدند. قربانی از همه خوردی همگی 15 سال داشته است. رهبر یتیمخانه در دادگاه گفت کسی دختران را مجبور به رابطه جنسی نکرده است. مدیر را سال گذشته به 5.5 سال زندان محکوم کردند. دو منصبدار دیگر در آزادی ماندند. فقط 1.5 سال حق بیرون شدن از محلی زیست را ندارند. دادستانی کل ازبکستان علیه این حکم اعتراض کرد و از دادگاه خواست آن را بیکار و پرونده را بازبینی کند. در وزارت عدلیه و حالتهای فوق‌العاده گفتند بعد آغاز شدن پرونده جنایتی فوراً منصبداران از کار رانده شدند. قصه تجاوز تربیت گیرندگان یتیمخانه را اخیراً امبودسمن کودک ازبکستان و نمایندگان دستگاه پرزیدنت شرح دادند. اکثریت خواستاری سخت‌تر شدن جزا برای چنین جنایت‌ها شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با یادآوری از موردهای دیگری دست درازی به نابالغان مقامات را در بی‌توجهی به این مسئله عیبدار می‌کنند. بنابر اطلاع طرح نیمالچی اوز احتمال 3 نفر دیگر هم در قضیه تجاوز دختران یتیمخانه دست دارند ولی در دادگاه آنها چون شاهد شرکت کردند. در باره وضع در یتیمخانه اورگنج هنوز ماه فوریه به مقامات خبر داده بودند اما تا آغاز سر و صدا در رسانه ها واکنشی نبود. فعالان و تحقیقگران موضوع پیشنهاد کرده بودند که مجازات نسبت آزاردهندگان کودکان سخت‌تر شود اما معلوم نیست وکیلان پارلمان ضمن بازبینی قانون این پیشنهاد تو رو بینوبت گرفتند یا نه. اما معلوم نیست وکیلان پارلمان ضمن بازبینی قانون این پیشنهادها رو قبول کردند یا نه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کدی 420 شماره 724-053-959.
خبرگزاری دولتی ریا نواسی روز 3 اپریل از قول الکساندر گروشکا معاون وزیر کارهای خارجی روسیه گزارش داد که مسکو در واکنش به عضویت فنلاندیا در ناتو توانایی های نظامی خود را در مناطق غربی و شمال غربی این کشور تقویت خواهد کرد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. فنلاندیا و شویسیا در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین خواهان پیوستن به ناتو شدند. فنلاندیا حدود 1300 کیلومتر با روسیه مرز دارد و پیوستن این کشور به ناتو سرحدهای این پیمان نظامی را با روسیه تقریبا دو برابر میکند. سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه سال گذشته همزمان با طرح عضویت این دو کشور در ناتو گفته بود که مسکو واکنش ضروری انجام خواهد داد. الکساندر گروشکا معاون وزیر کارهای خارجی روسیه با خبرگزاری ریا نواسی گفته است در صورت جابجایی نیروهای اعضای ناتو در خاک فنلاندیا ما برای تضمین امنیت ارتش